سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 22 روز از ماه دی، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر.
سلام خانم‌ها و آقایون، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز در برنامه صبحانه با خبر امروز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
باراک اوباما در سخنرانی خداحافظیش توافق اتمی با ایران را از دستاوردهای دولت خود خواند.
دونالد ترامپ از کنگره خواست تا طرح بیمه همگانی اوباما را متوقف کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش و در روزهای پایانی ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظیش را انجام داد. آقای اوباما در این سخنرانی در ایالت شیکاگو از توافق اتمی با ایران به عنوان یکی از دستاوردهای ویژه دولت خود نام برد. وی تاکید کرد که این توافق بدون شلیک حتی یک گلوله به دست آمد. 44مین رئیس جمهوری آمریکا به برقراری روابط با کوبا و از پای درآوردن اسامه بن لادن رهبر پیشین سازمان القاعده به عنوان دیگر نمونه‌های دستاوردهای دولتش اشاره کرد.
اگه به شما گفته بودم که ما یک فصل تازه‌ای رو با مردم کوبا باز خواهیم کرد، برنامه هسته‌ای ایران رو در واقع تعطیل خواهیم کرد بدون اینکه حتی یک تیر شلیک بشه، اون مغز متفکر حملات 11 سپتامبر رو برخیم چید. اگه به شما گفته بودم که ازدواج همجنسگرایان قانونی اعلام خواهد شد و 20 میلیون آمریکایی دیگر از بیمه های درمانی بهره مند خواهند شد، اگه به شما همه اونا رو گفته بودم، شما ممکن بود به من بگید که یک کمی شما زیادی داری آرمان و هدف ها رو بالا قرار میدی، ولی این کاری بود که ما کردیم.
رئیس جمهوری آمریکا گفت دموکراسی خواهی در تاریخ آمریکا همیشه ادامه داشته و البته نبرد مردم ما در این راه گاهی دو گام به پیش بوده و یک گام به پس. آقای اوباما همچنین با تاکید بر ویژگی مهاجرت پذیری تاریخی آمریکا گفت اقلیت‌ها و مهاجران باید به یاد داشته باشند که واقعیت‌های زندگی سفید پوستان طبقه متوسط هم تفاوت چندانی با شرایط آنها ندارد. به گفته تحلیلگران، بخش قابل توجهی از رای دهندگان به دونالد ترامپ سفید پوستان ناراضی در طبقات فرودستی جامعه بودند. باراک اوباما در ادامه تندروهای اسلامگرا و مستبدان را دو گروه خطرناک در مقابل بشریت توصیف کرد که از تغییر می‌هراسند. او گفت داعش به دنبال کشتن افراد است، اما یادمان باشد که نباید در جنگ با آن اصول قانون اساسی من را فراموش کنیم و در این صورت است که شکست نخواهیم خورد. آقای اوباما بار دیگر شعار کارزار انتخاباتی 8 سال پیش خود را تکرار کرد و گفت همچنان باور دارد که ما می‌توانیم. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آفریقایی تبار آمریکا روز 1 بهمن ماه 1395 خورشیدی بعد از 2 دوره 4 ساله کاخ سفید را به دونالد ترامپ تحویل خواهد داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از نمایندگان جمهوری خواه کنگره خواسته است هر چه زودتر به لغو طرح بیمه عمومی اوباما موسوم به اوباما کر رای دهند و همزمان هم طرح جایگزین آن را معرفی کنند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت هر گونه تأخیر در این زمینه غیر قابل قبول است. قرار است سنا برنامه زمانی ارائه پیشنویس قانون لغو طرح بیمه عمومی اوباما را به رای بگذارد.
و در خبری دیگر، در حالی که 9 روز به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانده، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا گزارشی را به وی و آقای اوباما ارائه دادند که در آن گفته شده روسیه از طریق رخنه سایبری اطلاعات خصوصی و مالی آقای ترامپ را به دست آورده است. البته جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده که سندی درباره صحت این گزارش وجود ندارد. بیشتر نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بودند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا دستور حملات سایبری علیه انتخابات آمریکا را صادر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین 2 روز پیش این اتهام را رد کرد.
پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر سه‌شنبه و پس از اقامه نماز میت از سوی آیت الله خامنه ای در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. پیکر آقای هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر سه‌شنبه و پس از اقامه نماز میت از سوی آیت الله خامنه ای در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. فیلم های منتشر شده نشان میدهد شماری از شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر در حال سر دادن شعار در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 هستند. آقایان موسوی و کروبی هماکنون همراه با زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر میبرند. گروهی از شرکت کنندگان در مراسم نیز در حمایت از محمد خاتمی که گفته شده اجازه حضور در مراسم را نداشت شعار سر دادند. منابع مستقل از حضور صدها هزار نفر و حسین علی امیری معاون رئیس جمهوری ایران از شرکت بیش از 2.5 میلیون نفر در این مراسم خبر دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شنبه به دلیل ایست قلبی در بیمارستان شهدای تجریش تهران درگذشت.
نشست کمیسیون مشترک ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی آنچه نقض برجام از سوی آمریکا خوانده شده برگزار شد. هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی با ارائه مستندات حقوقی، تمدید تحریم‌های موضوع قانون آیسا معروف به داماتو را مغایر با تعهدات آمریکا در قالب برجام خوانده است. خبرگزاری رویترز در پایان این نشست به نقل از یک دیپلمات ارشد روسیه گزارش داد که ایران تصمیم گرفته تا توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را با چالش روبرو نکند. بر پایه این گزارش عباس عراقچی به خبرنگاران گفته که فکر می‌کند نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در این نشست نگرانی‌های جدی ایران را درباره تأثیر تمدید قانون آیسا درک کردند. اگر که I Barack Hussein Obama won the Nobel Peace Prize
really robust debate about the merits of the Iran deal. Obama.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم سخنرانی خداحافظی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شیکاگوی آمریکا انجام شد. برای تحلیل و بررسی صحبت‌های آقای اوباما همراه میشیم با جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل. آقای روشندل، آقای اوباما به چه نکاتی اشاره کردن در سخنرانی آخر خودشون؟
آقای اوباما خیلی به اصطلاح کلمه زیرکانه شاید کلمه درستی نباشه، ولی خیلی با دقت و با متانت تمام مسائلی رو که امروز تو جامعه آمریکا در مورد دوره بعد ریاست جمهوری و تغییراتی که در مورد سیاستش آقای اوباما ممکنه پیش بیاد مورد توجه قرار دادن. یکی یکی اینا رو در قالب مسائلی حتی غیر مستقیم مطرح کردن، دستاوردهای خودش رو در درجه اول به نحوی مطرح کرد، مثلا پروژه بیمه اجتماعی که گفته میشه رئیس جمهور بعدی ممکن اون رو به کل تغییر بده و به نحو بسیار شایسته‌ای گفت اگر کسی بتونه برنامه‌ای برای این همه مردم آمریکا که الان از این برنامه دارن استفاده میکنن فراهم بکنه که حق از اینها ضایع نشه، اون وقت من خودم هم جلو میفتم از اون برنامه در واقع حمایت میکنم. از طرف دیگه بحثایی که کم و بیش شنیده میشه که گرایش های نژادگرایانه ممکنه در مملکت به اصطلاح ظاهر بشه، همه اینا رو به صورت لفافه و مستقیم به هر نحوی بود مطرح کردن. مسائل تبعیض نژادی رو مطرح کردن، مردم رو در واقع دعوت کردن که همدیگر رو دوست داشته باشن و به مهاجرا به خصوص ارزش و فوق‌العاده‌ای قائل شدن، به خصوص با توجه به اینکه گفت تمام این حرفایی رو که امروز ما برای مهاجران دهه اخیر میزنیم در دهه‌های گذشته در 50 سال و 100 سال و 200 سال اخیر راجع به مهاجرای ایرلندی و اروپایی و غیره دار.
آقای روشندل لطف میکنید چون وقتمون کوتاه هستش، اوایل صحبت‌هاشون، اوایل سخنرانیشون به ایران و توافق هسته‌ای هم اشاره کردن آقای اوباما، در این رابطه هم اگه میشه بگیم بهمون.
یکی از مواردی که ایشون اشاره کردن این بود که میگفت اگر من 4 سال پیش به شما میگفتم که یه همچین کاری ممکنه صورت بگیره شما میگفتید که کار جاه طلبانه است، ولی الان برنامه توافق هسته‌ای با ایران در واقع خطر یک جنگ اتمی رو به کل از بین برده و این دستاورد بسیار بزرگی است. در واقع به این ترتیب حمایت خودشون رو از توافق اتمی با ایران اعلام کردن.
بخشی از صحبت‌های آقای اوباما هم به ویژگی‌های دموکراسی در آمریکا اختصاص داشت. به چه نکاتی اشاره شد؟
بیشتر تکه آقای اوباما به مسئله به اصطلاح اون چه که در آمریکا معروف است به وی دی پیپل، ما مردم، حقوقی که قانون اساسی قائل هست برای مردم آمریکا و حقوقی که قانون اساسی در واقع به عنوان وظیفه به دوش هر آمریکایی میذاره. ایشون میگفت اگر چیزی میبینین که خلاف واقعیت و خلاف دموکراسی است راه بیفتین، بخواین اصلاح بکنن و نگذارین که به یک سو با یک سویه کردن جریان دموکراسی رو نابود بکنن.
آقای روشندل، در پایان سخنرانیشون آقای اوباما یک تاکید ویژه‌ای داشتن روی همسرشون میشل اوباما. منظور خاصی پشت این تاکید ویژه بود یا نه؟
خب علاوه بر این که قدردانی میکرد اوباما از همسرش به مخاطر زحماتی که در طول ریاست جمهوریش کشیده، این بحث الان در جامعه آمریکا وجود داره که به خصوص بعد از اینکه خانم کلینتون نتوانست این بار رو به مقصد برسونه، این بحث وجود داره که باید این سیکل رئیس جمهوری مرد در آمریکا تغییر بکنه و در دور آینده حتما یک رئیس جمهور زن انتخاب بشه و غالب روشنفکران و غالب اقشار مردم از طبقات مختلف معتقد هستند که میشل اوباما یک کاندیدای بسیار خوب، اندیشمند و فهمیده و درس خونده است و به طور یقین اگر ایشون قبول بکنه این سنگ بنا را امروز رئیس جمهور، میشه گفت آخرین 44 رئیس جمهور آمریکا، این رو مطرح کرده و اون رو معرفی کرده به این نحوه بسیار شایسته و میتونه در واقع برای دور آینده کاندیدای مناسبی باشه.
بله، ممنون آقای روشندل که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب سخنرانی خداحافظی آقای اوباما هم ساعتی پیش انجام شد. آقای اوباما اعلام کرد در این سخنرانیش که بعد از تموم شدن دوران ریاست جمهوری که چند روز هم بیشتر نمونده،
نه روز
به عنوان یک شهروند عادی اهداف خودش رو پیگیری خواهد کرد و افتخار هم میکنه به این 8 سالی که در مسند قدرت.
عجب سخنرانی بود مهدی،
چه حواشی داشت سخنرانی؟
خیلی جالب بود که اون اول، خب کسانی که جمع شده بودن، تجمع بسیار بزرگی بود، طرفداران آقای اوباما بودن، هواداران ایشون، اعضای خانواده شون، تیم کاریشون بود و یکی از حواشی که این مراسم داشت این بود که آقای اوباما اون اول اعلام کرد که من 9 روز دیگه دولت رو به رئیس جمهوری منتخب، منظور آقای دونالد ترامپ، تحویل میدم. همون لحظه جمعیت هو کردن، شروع کردن به هو کردن. آقای اوباما گفتش که ساکت باشید، یادتون باشه اینکه این دموکراسی ماست، من کاری رو میکنم که 8 سال پیش جورج دابلیو بوش رئیس جمهوری پیشین از حزب جمهوری خواه در حق من انجام داد و این زیبایی دموکراسی ماست که بدون این خشونتی قدرت به این شکل منتقل میشه و من همین کار رو با افتخار انجام
آقای دادم. اوباما از چند نفر تشکر کرد در پایان صحبتش، یه تشکر ویژه هم از میشل اوباما
که اتفاقا یه قسمتی اشکش هم در واقع جاری شد. از خانم میشل اوباما همسرش تشکر کرد، گفتش که اولی که ما ازدواج کردیم ایشون بدون اینکه اطلاع داشته باشه، قصدی داشته باشه که در این راه پر به هر حال مسئولیت قدم بذاریم و این زندگی رو شروع کرد. از دخترانش تشکر کرد، ساشا و مالیا، و از جو بایدن. نخست در واقع معاون خودش تشکر کرد و بعد از کل اعضای تیمی که در این سالها باهاش همراه بودن. و جالب اون
اگه آره... موافق باشی ببینیم یه بخشی از این.
تو نقشی رو به عهده گرفتی که خودت نخواسته بودی و تبدیل کردی به اون نقش خودت، با وقار، با متانت، با زیبایی.
بودش. خب دیدیم بخشایی از تشکری که آقای اوباما کرد، بخصوص از همسرشون خانم میشل اوباما. یک نصیحت یا یک وصیتی هم کرد آقای اوباما به مردم آمریکا.
نصیحت چند بندی کرد. یکی که این بود که در دنیای امروز که خب میدونی که فعالان سایبری میشینن پای شبکه‌های اجتماعی، اینها گفتش که مردم اگر از بحث با غریبه‌ها در اینترنت خسته شدین، در دنیای واقعی با افراد با یه نفر پیدا کنید و باهاش صحبت کنید، تاثیرگذاره. گفت اگر چیزی نیاز به اصلاح داره بایستید و خودتون اصلاحش کنید. اگر از نماینده ای سیاستمداری ناراضی هستید، بلند شید یک تخته یک شعاری بنویسید و خودتون در اون راه سیاست قدم بگذارید و خودتون نماینده بشید. اینم به عنوان نصیحتی بود که برای مردم گذاشت. بعد تاکید کرد که همون شعاری که ما اول دادیم که yes we can، یعنی ما می توانیم، رو همچنان معتقده.
یه نکته هم اشاره کردن، گفتن که دو گروه در جهان بسیار خطرناک هستن، یکی داعش و یکی
مستبدین. بله، و گفتش که اینها هر دو گروهی هستن که از تغییر هراسانن.
اما مراسم تشییع و خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی از کلیدی ترین بازیگران نظام جمهوری اسلامی ایران روز گذشته سه‌شنبه در حالی برگزار شد که این مراسم به محلی برای حضور موافقان، منتقدان و مخالفان نظام سیاسی و هماوردی آنها تبدیل شد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
مراسم تشییع و تدفین اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره سرشناس نظام جمهوری اسلامی، دیروز در تهران با حضور مردم برگزار شد. مراسمی که هرچند برای یک نفر برگزار شد، اما گویی دو مراسم جداگانه بود. از یک سو گروه بزرگی از مردم با سر دادن شعارهایی در دفاع از رهبران اعتراضهای بعد از انتخابات سال 88، جنبش سبز و زندانیان سیاسی در آن شرکت کردند و در سوی دیگر چهره‌های نزدیک به حاکمیت و هواداران وضع موجود شعارهایی را در حمایت از مواضع رسمی نظام و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میگوید که خروجی حضور دیروز مردم نشان داد که مطالبه‌های سیاسی و میل به تغییر در جامعه ایران به رغم تنگناها و سرکوب همچنان زنده و جاری است.
مطالبات سیاسی در ایران فراموش نمی‌شوند. همیشه با فراهم آمدن کوچکترین مجال این مطالبات در عرصه عمومی خودش رو بروز میده. حکومت هم علارغم اینکه میخواد تجمعات رو، مردم رو مهندسی کنه، اما چندان موفق نمیشه در این مهندسی ها. در گرد همایی هایی از نوع تشییع آقای رفسنجانی، چهره هایی که کاملا مطلوب حکومت نیستند، معمولا چهار طیف شرکت میکنند. یک طیف نیروهایی هستند که اصولا با نظام مشکل دارند و میان تا اگر فضایی فراهم شد با هزینه اندک رأس حکومت رو نشانه بگیرن. شعارهای ضد دیکتاتوری که داده شد در تشییع جنازه آقای هاشمی نشون میده که این طیف حضور داشته. طیف دوم طیف اصلاح طلب هست. طیف سوم نیروهایی هستند که اصولگرا هستند، میان برای اینکه فضا از دست اونها خارج نشه، این گونه گرد همایی ها به قدرت نمایی مخالفان و براندازان تبدیل نشه. و طیف چهارم هم نیروهایی هستند که اصولا برای ارعاب و سرکوب میان.
اما علی اصغر رمضان پور، معاون پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، به جنبه دیگر مراسم دیروز و تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره می‌کند و آن غیبت محمود احمدی نژاد و جلوگیری از حضور محمد خاتمی، دو تن از رئیسان جمهوری ادوار گذشته است.
نبودن آقای احمدی نژاد در این مراسم رسمی تقریبا امر طبیعیه، به خاطر اینکه اون سالها هم رقیب اصلی هاشمی رفسنجانی بود و هر دو علیه همدیگه حرف زده بودن و میشه مسئله رو به نوعی عدم تمایل شخصی نسبت داد. اما نبودن آقای خاتمی معناش این بود که یکی اینکه حاکمیت همچنان مانع حضور او هست، برای اینکه میخواد اون رو از صف چهره‌های رسمی در درون حاکمیت ایران بیرون بکنه، و دوم این که به نظر میاد نوعی نگرانی وجود داره که دوباره او حضور سیاسی پررنگی در اجتماعات در ایران داشته باشه.
همچنین علی افشاری، دیگر تحلیلگر سیاسی مدن آمریکا، نیز معتقد است که مراسم دیروز را نباید مراسمی یک دست و متعلق به یک جریان سیاسی خاص تصور کرد.
طیف مختلفی بودن، جدا از پایگاه اجتماعی نظام، به خصوص نسل‌های قدیمی که نسبت به هاشمی رفسنجانی نظر مثبتی داشتن، همچنین اون بخشی از نیروهای مدافع رهبری که با توجه به اینکه به هر حال نماز میت رو ایشون میخوند به شکل سازمان یافته حضور پیدا کرده بودن، ما باقی هم باز دوباره ما گروه‌های مختلفی رو می‌بینیم. بخشی از به هر حال مدافعان اصلاح طلب‌ها، اعتدالی‌ها اومده بودن که خب طبیعتاً اینها به دلیل اون نگاه مثبتی که آقای رفسنجانی شرکت کرده بودن، بخشی از نیروهای تحول‌خواه هم بودن. به طور نیروهایی هستن که از این فرصت‌ها استفاده می‌کنن برای بیان مطالبات سیاسی و اعتراضات خودشون به وضع موجود و به حکومت. ولی به هر حال خروجی این مراسم نشون داد که خواست و مطالبه برای تغییر وضع موجود سیاسی خیلی جدی هست. شاید مهمترین تسامد این مراسم تشییع جنازه این موضوع باشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز در بهشت زهرای تهران و کنار مقبره روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به خاک سپرده شد. بازیگری کلیدی که همواره و در طول 4 دهه گذشته حضورش در عرصه سیاسی ایران تأثیرگذار بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
به ما میرسه به پیام های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، با فوت آقای رفسنجانی با گفتار و کردار شما ثابت کردی که از خرد بهره‌مند نیستی، که نتیجه آن اثبات کینه در درون شماست و اکنون فکر میکنی که یک تاس خواهی شد، ولی اکنون تنها و بدون حامی ماندی با عقرب‌هایی که خودت پرورش دادی، لذا منتظر نیش زهرآگین تک تک آنها باش.
یک بار دیگر اکثریت ساکت که صاحبان اصلی میهنمان هستند، شعارهاشون رو بر اصل احساسات و حقایق زندگی دادن. گروه هایی که نسخه برای ایران میپیچیم باید اینا رو کنار بذاریم و دنبال رو اکثریت باشیم. از خیش آغاز کنیم، اون عدالتی رو، اون میهنی رو که میخواییم که تمدن داشته باشیم.
آقای هاشمی رفسنجانی رفتن، اون همه ثروت و قدرت چی میشه؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خداحافظیش از توافق اتمی با ایران به عنوان یکی از دستاوردهای ویژه دولت خود نام برد. وی تاکید کرد که این توافق بدون شلیک حتی یک گلوله به دست آمد. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر سه‌شنبه و بعد از اقامه نماز میت از سوی آیت الله خامنه‌ای در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. در جریان مراسم شماری از شرکت کنندگان در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی شعار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از نمایندگان جمهوری خواه کنگره خواسته است هر چه زودتر به لغو طرح بیمه عمومی اوباما موسوم به اوباما کر رای دهند و همزمان طرح جایگزین را هم معرفی کنند. در حالی که 9 روز به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانده، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا گزارشی را به وی و آقای اوباما دادند که در آن گفته شده روسیه از طریق رخنه سایبری اطلاعات خصوصی و مالی آقای ترامپ را به دست آورده است. البته رئیس FBI میگوید سندی در این باره وجود ندارد. نشست کمیسیون مشترک ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی آنچه نقض برجام از سوی آمریکا خوانده شده برگزار شد. وزارت خزانه داری ایالات متحده در تازه ترین فهرست تحریم های خود علیه اقدامات تروریستی نام مسئول روابط خارجی و فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان را آورده است. نام دو عضو حزب الله لبنان، علی دعموش و مصطفی مغنیه اعلام شده است. انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، آمار حاشیه نشینان در کشور را 12 تا 13 میلیون نفر اعلام کرد و نسبت به گسترش پدیده حاشیه نشینی هشدار داد. دادگاه حقوق بشر اروپا از تصمیم دولت سوئیس در شرکت اجباری دانش آموزان دختر و پسر در کلاس‌های آموزش شنای مختلط حمایت کرد.
از افسایش تیم‌های جام جهانی فوتبال تا پیروزی تیم هاکی ایران، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خبر اول ورزش جهان دیروز 48 تیمی شدن جام جهانی 2026 بود که فیفا اون رو به عنوان یک طرح تازه به تصویب رسوند و اینفانتینو رئیس این ارگان معتقده که دنیای فوتبال هیجان زده است از 48 تیمی شدن جام جهانی، اما واکنش های بعد از اعلام تصمیم چندان نزدیک نبود به اونچه که مد نظر آقای اینفانتینو است، از اتحادیه باشگاه‌های اروپایی گرفته تا لالیگا در اسپانیا، همچنین شبکه‌های اجتماعی علاقمندان فوتبال در نقاط مختلف دنیا معترض هستند و معتقدند که کیفیت و اعتبار بازی‌های جام جهانی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت وقتی که هر تیمی بتونه به جام جهانی راه پیدا بکنه و تعداد تیم‌ها زیاد بشه و به طور کلی برگزاری تورنمنتی که 48 تیم در اون حضور دارند فوق‌العاده سخته و از لحاظ کمی بالاست ولی به لحاظ کیفی افت میکنه. حالا هنوز مشخص نیست که دقیقاً سهمیه قاره ها چگونه خواهد بود، اما گاردین در گزارش خودش نوشته که 8.5 سهمیه نصیب آسیا خواهد شد و در مقایسه با سایر قاره ها بیشتر از آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی هست سهمیه آسیا، که اینم خودش جای سوال داره، خصوصا بالاتر از سهمیه آمریکای جنوبی که 9 بار آمریکای جنوبی فاتح جام جهانی شده. و موفقیت تیم ملی هاکی سالونی ایران در تورنمنت کرواسی که موفق شد در دیدار نهایی هم مقابل تیمی از میزبان به برتری برسه و به قهرمانی دست پیدا کنه، با نتیجه 5-4 بردن. در امتداد تورنمنت هم موفق شدن تیم‌هایی از کشورهای بلاروس، تیم منتخب باشگاه کرواسی، اسلوونی و اسلواکی رو از پیش رو بردارن و در پایان جام قهرمانی رو نصیب خودشون کنن. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه بشید.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. دعوت می‌کنم که تا 35 دقیقه دیگه همچنان با شما هستیم، همراه ما بمونید. دعوت می‌کنم قبل از هر چیز بیننده و شنونده خبرهای این ساعت بشید.
باراک اوباما در سخنرانی خداحافظیش توافق اتمی با ایران را از دستاوردهای دولت خود خواند.
دونالد ترامپ از کنگره خواست تا طرح بیمه همگانی اوباما را متوقف کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش و در روزهای پایانی ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظیش را انجام داد. آقای اوباما در این سخنرانی در ایالت شیکاگو از توافق اتمی با ایران به عنوان یکی از دستاوردهای ویژه دولت خود نام برد. وی تاکید کرد که این توافق بدون شلیک حتی یک گلوله به دست آمد. 44مین رئیس جمهوری آمریکا به برقراری روابط با کوبا و از پای درآوردن اسامه بن لادن رهبر پیشین سازمان القاعده به عنوان دیگر نمونه های دستاوردهای دولتش اشاره کرد.
اگه به شما گفته بودم که ما یک فصل تازه‌ای رو با مردم کوبا باز خواهیم کرد، برنامه هسته‌ای ایران رو در واقع تعطیل خواهیم کرد بدون اینکه حتی یک تیر شلیک بشه، اون مغز متفکر حملات 11 سپتامبر رو برخواهیم چید. اگه به شما گفته بودم که ازدواج همجنسگرایان قانونی اعلام خواهد شد و 20 میلیون آمریکایی دیگر از بیمه‌های درمانی بهره‌مند خواهند شد، اگه به شما همه اونا رو گفته بودم، شما ممکن بود به من بگید که یک کمی شما زیادی داری آرمان و هدف‌ها رو بالا قرار میدی، ولی این کاری بود که ما کردیم.
رئیس جمهوری آمریکا گفت دموکراسی خواهی در تاریخ آمریکا همیشه ادامه داشته و البته نبرد مردم ما در این راه گاهی دو گام به پیش بوده و یک گام به پس. آقای اوباما همچنین با تاکید بر ویژگی مهاجرت پذیری تاریخی آمریکا گفت اقلیت‌ها و مهاجران باید به یاد داشته باشند که واقعیت‌های زندگی سفیدپوستان طبقه متوسط هم تفاوت چندانی با شرایط آنها ندارد. به گفته تحلیلگران بخش قابل توجهی از رای دهندگان به دونالد ترامپ سفیدپوستان ناراضی در طبقات فرودستی جامعه بودند. باراک اوباما در ادامه تندروهای اسلامگرا و مستبدان را دو گروه خطرناک در مقابل بشریت توصیف کرد که از تغییر می‌هراسند. او گفت داعش به دنبال کشتن افراد است، اما یادمان باشد که نباید در جنگ با آن اصول قانون اساسی من را فراموش کنیم و در این صورت است که شکست نخواهیم خورد. آقای اوباما بار دیگر شعار کارزار انتخاباتی 8 سال پیش خود را تکرار کرد و گفت همچنان باور دارد که ما میتوانیم. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آفریقایی تبار آمریکا روز 1 بهمن ماه 1395 بعد از 2 دوره 4 ساله کاخ سفید را به دونالد ترامپ تحویل خواهد داد.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از نمایندگان جمهوری خواه کنگره خواسته است هر چه زودتر به لغو طرح بیمه عمومی اوباما موسوم به اوباما کر رای دهند و همزمان هم طرح جایگزین را معرفی کنند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت هر گونه تأخیر در این زمینه غیر قابل قبول است. قرار است سنا برنامه زمانی ارائه پیشنویس قانون لغو طرح بیمه عمومی اوباما را به رای بگذارد.
و در خبری دیگر، در حالی که 9 روز با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانده، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا گزارشی را به وی و آقای اوباما دادند که در آن گفته شده روسیه از طریق رخنه سایبری اطلاعات خصوصی و مالی آقای ترامپ را به دست آورده است. البته جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده که سندی در این باره درباره صحت این گزارش وجود ندارد. پیشتر نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بودند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا دستور حملات سایبری علیه انتخابات آمریکا را صادر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین 2 روز پیش این اتهام را رد کرد.
پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر سه‌شنبه و پس از اقامه نماز میت از سوی آیت الله خامنه‌ای در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد شماری از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه در حال سر دادن شعار در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 هستند. آقای موسوی و کروبی همکنون همراه با زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می‌برند. گروهی از شرکت کنندگان در مراسم نیز در حمایت از محمد خاتمی که گفته شده اجازه حضور در مراسم را نداشت شعار سر دادند. منابع مستقل از حضور صدها هزار نفر و حسین علی امیری معاون رئیس جمهوری ایران از شرکت بیش از 2.5 میلیون نفر در این مراسم خبر دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شنبه به دلیل ایست قلبی در بیمارستان شهدای تجریش تهران درگذشت.
نشست کمیسیون مشترک ایران با کشورهای گروه 5+1 برای بررسی آنچه نقض برجام از سوی آمریکا خوانده شده برگزار شد. هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی با ارائه مستندات حقوقی تمدید تحریم‌های موضوع قانون ایسا معروف به داماتو را مغایر با تعهدات آمریکا در قالب برجام خوانده است. خبرگزاری رویترز در پایان این نشست به نقل از یک دیپلمات ارشد روسیه گزارش داد که ایران تصمیم گرفته تا توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را با چالش روبرو نکند. بر پایه این گزارش، عباس عراقچی به خبرنگاران گفته که فکر می‌کند نمایندگان گروه 5+1 در این نشست نگرانی‌های جدی ایران را درباره تأثیر تمدید قانون آیسا درک کردند.
انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی ایران آمار حاشیه نشینان در کشور را 12 تا 13 میلیون نفر اعلام کرد و نسبت به گسترش پدیده حاشیه نشینی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان بهزیستی روز سه‌شنبه رشد غیر منطقی پدیده حاشیه نشینی و بیکاری را به عنوان دو تهدید در کشور نام برد. نهادهای مرتبط با حاشیه نشینی خود را برای ساماندهی 19 میلیون حاشیه نشین آماده می‌کنند. بر اساس اعلام اسفند ماه سال 93 علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، حاشیه نشینی در ایران رشدی 17 برابری داشته است.
I'm Barack Hussein Obama. You won the Nobel Peace Prize. So in love. Really robust debate about the merits of the Iran deal.
Obama.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، سخنرانی خداحافظی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شیکاگوی آمریکا انجام شد. برای تحلیل و بررسی صحبت‌های آقای اوباما همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین الملل. آقای روشندل، آقای اوباما به چه نکاتی اشاره کردن در سخنرانی آخر خودشون؟
آقای اوباما خیلی به اصطلاح کلمه زیرکانه شاید کلمه درستی نباشه، ولی خیلی با دقت و با متانت تمام مسائلی رو که امروز تو جامعه آمریکا در مورد دوره بعد ریاست جمهوری و تغییراتی که در مورد سیاستش آقای اوباما ممکنه پیش بیاد مورد توجه قرار دادن. یکی یکی اینا رو در قالب مسائلی حتی غیر مستقیم مطرح کردن، دستاوردهای خودش رو در درجه اول به نحوی مطرح کرد، مثلا پروژه بیمه اجتماعی که گفته میشه رئیس جمهور بعدی ممکن اون رو به کل تغییر بده و به نحو بسیار شایسته گفت اگر کسی بتونه برنامه‌ای برای این همه مردم آمریکا که الان از این برنامه دارن استفاده میکنن فراهم بکنه که حق از اینها ضایع نشه، اون وقت من خودم هم جلو میفتم از اون برنامه در واقع حمایت میکنم. از طرف دیگه بحثایی که کم و بیش شنیده میشه که گرایش های نژادگرایانه ممکنه در مملکت به اصطلاح ظاهر بشه، همه اینا رو به صورت لفافه و مستقیم به هر نحوی بود مطرح کردن. مسائل تبعیض نژادی رو مطرح کردن، مردم رو در واقع دعوت کردن که همدیگر رو دوست داشته باشن و به مهاجرا به خصوص ارزش و فوق‌العاده‌ای قائل شدن، به خصوص با توجه به اینکه گفت تمام این حرفایی رو که امروز ما برای مهاجران دهه اخیر میزنیم در دهه‌های گذشته در 50 سال و 100 سال و 200 سال اخیر راجع به مهاجرای ایرلندی و اروپایی و غیره
آقای روشندل لطف میکنید چون وقتمون کوتاه هستش، اوایل صحبتاشون اوایل سخنرانیشون به ایران و توافق هسته‌ای هم اشاره کردن آقای اوباما، در این رابطه هم اگه میشه بگیم بهمون.
یکی از مواردی که ایشون اشاره کردن این بود که میگفت اگر من 4 سال پیش به شما میگفتم که یه همچین کاری ممکنه صورت بگیره شما میگفتید که کار جاه طلبانه است، ولی الان برنامه توافق هسته‌ای با ایران در واقع خطر یک جنگ اتمی رو به کل از بین برده و این دستاورد بسیار بزرگی است. در واقع به این ترتیب حمایت خودشون رو از توافق اتمی با ایران اعلام کردن.
بخشی از صحبت‌های آقای اوباما هم به ویژگی‌های دموکراسی در آمریکا اختصاص داشت. به چه نکاتی اشاره شد؟
بیشتر تکه آقای اوباما به مسئله به اصطلاح اون چه که در آمریکا معروف است به وی دی پیپل، ما مردم، حقوقی که قانون اساسی قائل هست برای مردم آمریکا و حقوقی که قانون اساسی در واقع به عنوان وظیفه به دوش هر آمریکایی میذاره. ایشون میگفت اگر چیزی میبینین که خلاف واقعیت و خلاف دموکراسی است راه بیفتین، بخواین اصلاح بکنن و نگذارین که به یک سو با یک سویه کردن جریان دموکراسی رو نابود بکنن.
آقای روشندل در پایان سخنرانیشون آقای اوباما یک تاکید ویژه‌ای داشتن روی همسرشون میشل اوباما، منظور خاصی پشت این تاکید ویژه بود یا نه؟
خب علاوه بر این که قدردانی میکرد اوباما از همسرش به مخاطر زحماتی که در طول ریاست جمهوریش کشیده، این بحث الان در جامعه آمریکا وجود داره که به خصوص بعد از این که خانم کلینتون نتوانست این بار رو به مقصد برسونه، این بحث وجود داره که باید این سیکل رئیس جمهوری مرد در آمریکا تغییر بکنه و در دور آینده حتما یک رئیس جمهور زن انتخاب بشه و غالب روشنفکران و غالب اقشار مردم از طبقات مختلف معتقد هستند که میشل اوباما یک کاندیدای بسیار خوب، اندیشمند و فهمیده و درس خونده است و به طور یقین اگر ایشون قبول بکنه این سنگ بنا را امروز رئیس جمهور میشه گفت آخرین 44مین رئیس جمهور آمریکا این رو مطرح کرده و اون رو معرفی کرده به این نحوه بسیار شایسته و میتونه در واقع برای دور آینده کاندیدای مناسبی باشه.
بله ممنون آقای روشندل که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
مراسم تشییع و خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی از کلیدی ترین بازیگران نظام جمهوری اسلامی روز گذشته سه‌شنبه در حالی برگزار شد که این مراسم محلی برای حضور موافقان، منتقدان و مخالفان نظام سیاسی و صحنه هماوردی آنها بود. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
مراسم تشییع و تدفین اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره سرشناس نظام جمهوری اسلامی، دیروز در تهران با حضور مردم برگزار شد. مراسمی که هرچند برای یک نفر برگزار شد، اما گویی دو مراسم جداگانه بود. از یک سو گروه بزرگی از مردم با سر دادن شعارهایی در دفاع از رهبران اعتراضهای بعد از انتخابات سال 88، جنبش سبز و زندانیان سیاسی در آن شرکت کردند و در سوی دیگر چهره‌های نزدیک به حاکمیت و هواداران وضع موجود شعارهایی را در حمایت از مواضع رسمی نظام و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که خروجی حضور دیروز مردم نشان داد که مطالبه‌های سیاسی و میل به تغییر در جامعه ایران به رغم تنگناها و سرکوب همچنان زنده و جاری است.
مطالبات سیاسی در ایران فراموش نمیشند. همیشه با فراهم آمدن کوچکترین مجال این مطالبات در عرصه عمومی خودش رو بروز میده. حکومت هم علارغم اینکه میخواد تجمع تجمعات رو، مردم رو مهندسی کنه، اما چندان موفق نمیشه در این مهندسی ها. در گرد همایی های از نوع تشییع آقای رفسنجانی، چهره هایی که کاملا مطلوب حکومت نیستند، معمولا چهار طیف شرکت میکنند. یک طیف نیروهایی هستند که اصولا با نظام مشکل دارند و میان تا اگر فضایی فراهم شد با هزینه اندک رأس حکومت رو نشانه بگیرند. شعارهای ضد دیکتاتوری که داده شد در تشییع جنازه آقای هاشمی نشون میده که این طیف حضور داشته. طیف دوم طیف اصلاح طلب هست. طیف سوم نیروهایی هستند که اصولگرا هستند، میان برای اینکه فضا از دست اونها خارج نشه، این گونه گرد همایی ها به قدرت نمایی مخالفان و براندازان تبدیل نشه. و طیف چهارم هم نیروهایی هستند که اصولا برای ارعاب و سرکوب میان.
اما علی‌اصغر رمضان پور معاون پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی به جنبه دیگر مراسم دیروز و تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره میکند و آن غیبت محمود احمدی نژاد و جلوگیری از حضور محمد خاتمی، دو تن از رئیسان جمهوری ادوار گذشته است.
نبودن آقای احمدی نژاد در این مراسم رسمی تقریبا امر طبیعیه، به خاطر اینکه اون سالها هم رقیب اصلی هاشمی رفسنجانی بود و هر دو علیه همدیگه حرف زده بودند و میشه مسئله رو به نوعی عدم تمایل شخصی نسبت داد. اما نبودن آقای خاتمی معناش این بود که یکی اینکه حاکمیت همچنان مانع حضور او هست، برای اینکه میخواد اون رو از طرف چهره‌های رسمی در درون حاکمیت ایران بیرون بکنه، و دوم که به نظر میاد نوعی نگرانی وجود داره که دوباره او حضور سیاسی پررنگی در اجتماعات در ایران داشته باشه.
همچنین علی افشاری، دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، نیز معتقد است که مراسم دیروز را نباید مراسمی یک دست و متعلق به یک جریان سیاسی خاص تصور کرد.
طیف مختلفی بودن، جدا از پایگاه اجتماعی نظام، به خصوص نسل‌های قدیمی که نسبت به هاشمی رفسنجانی نظر مثبتی داشتن، همچنین اون بخشی از نیروهای مدافع رهبری که با توجه به اینکه به حال نماز میت رو ایشون میخون به شکل سازمان یافته حضور پیدا کرده بودن، ما باقی هم باز دوباره ما گروه‌های مختلفی رو می‌بینیم. بخشی از به حال مدافعان اصلاح طلب‌ها، اعتدالی‌ها اومده بودن که خب طبیعتاً اینها به دلیل اون نگاه مثبتی که آقای رفسنجانی داشت شرکت کرده بودند. بخش از نیروهای تحول‌خواه هم بودند. به طب نیروهایی هستند که از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند برای بیان مطالبات سیاسی و اعتراضات خودشون به وضع موجود و به حکومت. ولی به هر حال خروجی این مراسم نشون داد که خواست و مطالبه برای تغییر وضع موجود سیاسی خیلی جدی هست. شاید مهمترین پسآمد این مراسم تشییع جنازه این موضوع باشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز در بهشت زهرای تهران و کنار مقبره روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به خاک سپرده شد. بازیگری کلیدی که همواره و در طول چهار دهه گذشته حضورش در عرصه سیاسی ایران تأثیرگذار بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 22 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روایت روزنامه‌ها از مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه بوده؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها عکس‌هایی از مراسم تشییع آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در صفحه‌ای که خودشون منتشر کردن. روزنامه شرق از جمله روزنامه‌هایی است که با تیتر تلاقی سیاسی نوشته که همه جناح‌های سیاسی در تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی حضور داشتند. خبرنگاران این روزنامه هم چند گزارش و یادداشت در این باره و نوشتن که بسیاری از مردم هم، یعنی اون تعبیری که این روزنامه و سایر روزنامه ها استفاده کردن، حضور میلیونی داشتن در مراسم تشییع آقای هاشمی رفسنجانی. روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش نوشته ملت قیامت کرد و تأکید کرده که تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی وحدت آفرین هم بوده، باز به همون نکته که روزنامه شرق اشاره کرده بود. البته این روزنامه چند یادداشت و چند صفحه ویژه هم در این باره منتشر کرده. روزنامه دیگر روزنامه جهان صنعت هست که نوشته از مراسم تشییع آقای هاشمی رفسنجانی با عنوان وداع خودجوش با آیت الله یاد کرده، بیشتر حضور مردم رو به ویژه مردمی که منتقد بودن و شعارهایی در رفع هست هم سر دادن رو به عنوان حضور خودجوش توصیف کرده. روزنامه جهان صنعت، روزنامه شهروند ودا با مرد تاریخ ساز رو تیتر اصلی خودش قرار داده و تصویری هم که منتشر کرده حضور پرشمار مردم و تشییع کنندگان رو نشون میده و نوشته که آقای روحانی هم توییتی کرده همزمان و نوشته که همه آمدند و باید از این فرصت برای ساختن پل استفاده کنیم نه دیوار. روزنامه رسالت که نزدیک است به جناح اصولگرا با تیتر وداع ملت با یار دیرین امام و رهبری، عکس‌های از این مراسم رو در صفحه‌ای که خودش آورده. روزنامه کیهان سعی کرده که این حضور پررنگ رو به ولایت مداری مردم منصوب کنه و گفته که مردم ولایت مدار برای رفیق رهبر سنگ تمام گذاشتن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر آرام در جوار امام گزارشی داره و عکسایی هم در صفحه یک منتشر کرده و تاکید کرده که خانواده آقای هاشمی هم پیام تقدیری از حضور مردم منتشر کردن.
خب روزنامه ها درباره جانشینان احتمالی آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگه از مناصب چه ارزیابی داشتن؟
روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره با تیتر سرنوشت مبهم مسئولیت‌های آیت الله و نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی چند پست مهم داشته که حالا باید برای جانشینان احتمالی اون گمان زنی کرد، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نوشته روزنامه اعتماد از ابتدای تأسیس ایشون ریاست اون رو بر عهده داشت و حالا کرسی ریاست خالی شده. دو گزینه‌ای که روزنامه اعتماد معرفی کرده، یکی آقای محمود هاشمی شاهرودی هست، رئیس اسبق سابق قوه قضایی در جمهوری اسلامی، و دیگری هم آقای علی اکبر ناطق نوری هست که سالها ریاست مجلس شورای اسلامی رو هم بر عهده داشته. اما روزنامه اعتماد اشاره کرده که سرنوشت مبهمی هم در انتظار دانشگاه آزاد و ریاست هیئت امنای اون هست، چرا که این سمت هم با آقای هاشمی رفسنجانی بود و ایشون مؤسس یا یکی از مؤسسان اصلی دانشگاه آزاد بوده. البته این روزنامه نوشته که احتمال داره که حسن خمینی با توجه به ترکیب فعلی هیئت امنا به عنوان رئیس هیئت امنا انتخاب بشه، اگرچه آقای عبدالله جاسبی تاکید کرده که ایشون عضو هیئت امنا هست، گفته که هنوز هیچ چیز معلوم نیست. اما روزنامه صبح نو که روزنامه نزدیک به اصولگرایان هست و گفته میشه که نزدیک به آقای قالیباف هم هست، احتمالات و ملاحظات پس از آقای هاشمی رفسنجانی رو در چند محور موضوعی مورد بررسی قرار داده. یکی نوشته که هاشمی دوم چه کسی خواهد بود؟ تأکید کرده این روزنامه که ممکن هست این نقش رو آقای محمد خاتمی یا آقای حسن روحانی بازی کنند. در فضای سیاسی در ایران و راه یا روشی که آقای هاشمی رفسنجانی داشته، آقای علی اکبر ناطق نوری هم ایشون به عنوان یکی از این گزینه ها یاد کرده. اما تأکید دیگر این روزنامه بر این هست که راه آقای هاشمی ادامه نخواهد داشت، چرا که کسی نمیتونه جایگزین ایشون باشه با توجه به سوابق پیش از انقلاب و پس از انقلاب و مناسباتی که ایشون در ساختار حکومتی داشته. نکته دیگر مربوط است به فضای سیاسی فعلی و این روزنامه نوشته که بیش از همه آقای حسن روحانی در این ماجرا ضرر کرده، چرا که پشتوانی اصلی خودش رو در ساختار ارشد یا سطوح بالای حکومتی از دست داده. و همچنین این روزنامه تأکید کرده که خلایی هم در نظام به وجود اومده، چرا که حتی مخالفان آقای هاشمی هم با توجه به حضور ایشون معنا پیدا می‌کردن و حالا با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی مخالفان ایشون هم بسیاری از اونها دیگه موضوعیتی نخواهند داشت در عرصه سیاسی از نفوذ پیشین خودشون برخوردار باشن.
بله ممنون شهرام که امروز هم در صبحانه بخبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
آخرین تحولات بازار ارز و بررسی احتمال تاثیر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در افزایش قیمت دلار در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبره. همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از پاریس. طی دو روز گذشته بهای دلار بار دیگه افزایش یافته و به مرز 4000 تومان نزدیک شده در بازار ارز تهران. شماری از ناظران بازار ارز این افزایش رو به دلیل دلنگرانی‌های ناشی از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی نسبت میدن. آقای خاوند، آیا درگذشت رئیس جمهوری سابق ایران واقعا بر بازار ارز ایران تاثیر گذاشته؟
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که اخیراً بعد از عبور از مرز 4000 تومان برگشته بود به 3950 تومان، طی 3 روز گذشته دوباره در سربالایی قرار گرفته و دیروز به 3970 تومان حتی بالاتر هم رسید. روزنامه‌های اقتصادی بامداد چهارشنبه تهران امروز به نقل از بعضی معاملگران بازار ارز در گذشت آقای رفسنجانی رو عامل تب دلار میدونند، با این استدلال که این چهره مقتدر نماد تعادل و میان روی بوده در جمهوری اسلامی و نبود او نگرانی هایی رو به وجود آورده که طبعا بر بازار ارز هم تأثیر میذاره. البته در کنار این رویداد عوامل دیگری هم مطرح میشند از طرف معاملگران در توضیح نوسانهای دو سه روز گذشته در بازار ارز، از جمله خبر رویترز در مورد شلیک تیر اخطار از طرف نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز و یا افزایش قیمت دلار در بازار سلیمانیه عراق و تأثیر اون بر ایران. ولی مثل همیشه در کنار این عوامل مقطعی باید تأکید کرد بر عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز در ایران.
آقای خوابن، شما به عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز در بازار ایران اشاره کردین، در این رابطه میشه بیشتر توضیح بدین؟
در این زمینه گزارش تازه‌ای روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته زیر عنوان تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر که به خوبی توضیح میده نرخ برابری پول ملی که در ایران هست مثل همه کشورهای دنیا دل بخواهی و بیدلیل نیست تغییرش، و رابطه نزدیکی داره این رویداد با یک سلسله عوامل ریشه‌ای. در مورد ایران حجم درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم که طبعا ارتباط داره با کسری بودجه و انضباط مالی، صادرات و واردات، حجم قاچاق، اینا مهمترین عوامل تأثیرگذار هستند بر بازار ارز. البته چند عامل غیر اقتصادی هم میتونن نقش مهمی بازی بکنند در افزایش دلار در بازار ارز تهران، به خصوص بالا رفتن تنش در روابط خارجی کشور و مهمتر از همه در رابطه با آمریکا.
آقای خواب، متوجه به عواملی که نام بردین، چه چشم‌اندازی رو شما میبینین برای قیمت دلار در بازار ارز تهران؟
در وضعیت فعلی قیمت دلار زیر تأثیر عوامل بنیادی که اسم بردم قاعدتاً باید بالاتر بره. چه بهتر که این افزایش با شیب ملایم و به صورت تدریجی انجام بگیره تا اقتصاد کشور با افزایش جهشی قیمت ارز روبرو نشه.
ممنون آقای خوابن که امروز از صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
خب اینم از گفتگوی اقتصادی امروز. اما من یه جمع راجع به جام جهانی حرف بزنیم
تو... که مورد علاقه شماست. بله. سینما و فوتبال، سینما و فوتبال مورد فوتبال... علاقه شماست.
تو هم که فکر کنم که عکس با چرت ورزشی هم نداری. جام جهانی فوتبال، جام جهانی دیدی از نزدیک؟
وقتی تیم ایران بازی می‌کرد،
تیم ایران بازی می‌کرد،
سه بار نگاه کردم.
آفرین،
خیلی خوب.
48 تیم قراره که در جام جهانی 2026 حضور پیدا کنن. تیم‌ها رو یهو زیاد کردن،
از 32 تا رفته
میرسه به 48 تا. جام جهانی بعدی که میشه 2018 در روسیه برگزار میشه، 2022 در قطر، 2026 که هنوز معلوم نیست کجاست قراره 48
میشه. یعنی که 196 تا کشور داریم با تایوان، 195 تا بدون تایوان، یعنی تقریبا یک چهارم کشورهای دنیا در جام جهانی نماینده خواهند داشت
دیگه. الان اینجوری اگه حساب بکنی خواهد داشت. آسیا قراره بشه 8.5 سهمیه. من فکر کنم اگه اون موقع برای سن ما گذشته، اگه روی سن الانمون بود، ما میرفتیم بازی میکردیم، تیم ایران میرفت جام جهانی دیگه با 8.5 تیم دیگه.
من
بله، 16 گروه قراره باشه، در هر گروه 3 تیم، بعد از هر گروه قراره 2 تیم بره مرحله بعد. اما یه نکته خوبی اشاره کردی با اینکه عکس با شورت ورزشی نداری، یادت اون نکته که اشاره کردی من بگم؟
آره، حتی شنید تو CNN شنیده بودم. بله. که میگفتن که یه سری انتقادها درباره این تصمیم فیفا مطرح شده،
باشگاه‌ها انتقاد کردن،
آره، که فشار بر روی بازیکن‌ها میگفتن زیاد میشه. بعد فیفا جواب داد، نه
جواب داده و گفته بود که تعداد بازی‌های تیم‌ها اضافه نمیشه و تعداد مسابقات زیاد میشه.
6 تا است مثلا که، یا 7 تا،
7 تا برسن به فینال.
آره، یعنی هر تیم از ابتدا تا به انتهای جام جهانی همون 7 بار رو بازی
میکنه.
پس نقطه
3 تیم، تعداد مسابقات زیاد میشه. تعداد کل مسابقات زیاد میشه.
برای هر تیم تعداد ثابت میمونه.
ثابت میمونه. نکتهش اینه که سه تیم در هر گروه حضور دارن، از هر گروه دو تیم میره مرحله بعد، مرحله حذفی میشه 32 تیم. و یه نکته جذابی که داره، همیشه میگن که جام حذفی جام شگفتی هاست. این 32 تیم دیگه حذفی با هم دیگه بازی میکنن، 32 16 8 4 تا برسه به فینال و هر اتفاقی توی این 32 تیم و این مرحله حذفی ممکنه بیفته.
آها بسیار جالب.
خب ممنون که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر امروز. شاد و پر انرژی باشید
و من یک بار دیگه با شما خواهم بود تا چند ثانیه دیگه با مرور خبرها.